صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
اقبال از خواندن شعر آرامش می‌یافت. از آن بهتر خواندن قرآن بود. این کار را از پدر آموخته بود. پدری که سرشار از عشق و عرفان و خداجویی بود. اقبال هم هر روز صبح خود را با تلاوت قرآن شروع می‌کرد و در این حال بود که پدر آرام از کنارش می‌گذشت تا به کار و کسب خود برسد. یک روز صبح پدر لحظه‌ای کنار پسرش ایستاد. به صدای قرائت او گوش داد و سپس به راه خود رفت. جلوی در کفشا رو می پوشید که اقبال نگاهش کرد و گفت: پدر، با من کاری داشتید؟ نور محمد گفت: یه روز که فرصت یافتم رازی رو به تو خواهم گفت. اقبال تعجب کرد: راز؟ چه رازی؟ پدر گفت: باشه تا بعد، وقتش که رسید میگم. اقبال به فکر فرو رفت و به کلمات آیات خیره شد. آن روز گذشت، روزهای دیگر هم گذشتند تا اینکه روز موعود فرا رسید. آن روز جمعه بود و پدر فرصتی داشت تا کنار پسرانش بنشیند. آن روز عطا محمد هم در خانه بود. نور محمد کتاب قرآن را از دست اقبال گرفت، بوسید و گفت: رازی را که می‌خواستم با تو در میون بگذارم در کلمات این آیاته. اقبال سراپا گوش بود تا حرف پدر و آن راز را بفهمد. پدر قرآن را گشود و به کلمات آیات خیره شد. آنگاه ادامه داد: وقتی قرآن میخونی، آیا معنی کلمات اون رو میفهمی؟ اقبال گفت: کما بیش. پدر سر تکان داد: نه، این کافی نیست. تو باید قرآن رو بفهمی. با تمام وجودت باید اون رو بفهمی، نه اینکه اون رو توتیوار بخونی. اقبال کمی جلوتر آمد: منظورتون چیه پدر؟ منظورم اینه که قرآن رو طوری بخون که گویی آیات اون بر تو نازل شدند. اون رو عمیق و از ته دل بخون، طوری که بند بند وجودت از فهم اون بلرزه. اقبال سر تکان داد و به فکر فرو رفت. بعدها در بعضی از اشعارش به این موضوع اشاره کرده. ترجمه یکی از آنها که به زبان اردو سروده شده چنین است: تا وقتی که قرآن بر وجدان تو نازل نشود، نه راضی میتواند مشکل تو را حل کند، نه صاحب کشاف. روزها مانند برگای کتابی ورق خوردند و گذشتند. اقبال درسها را به خوبی می‌خواند و کلاسها را با نمره‌های عالی پشت سر می‌گذاشت. باز روزی دیگر شیخ نور محمد او را که تازه از مدرسه برگشته بود صدا کرد. از مدرسه و کلاسها و حال دوست قدیمیش سید میرحسن پرسید. اقبال جواب داد و از موفقیت‌های درسی چند ماه گذشته‌اش مطالبی گفت. پدر دست بر شانه او گذاشت و به چشمهای درخشانش خیره شد. آنگاه گفت: دلم میخواد در برابر زحمتایی که برای تحصیل تو میکشم پاداشی به من بدی. چه پاداشی؟ من چی دارم که به شما بدم پدر؟ نور محمد گفت خدمت به اسلام. همین. آن روز اقبال قول داد و عهد کرد که به خواست پدر عمل کند. سالها بعد نوشت بعد از آن خواهش پدر من در امتحانات موفق شدم و در لاهور شروع به کار کردم. در همین ایام شهرت شاعری من گسترش یافت. من برای نوجوانان ترانه اسلام سرودم و اشعار فراوانی را به نظم درآوردم. مردم هم آنها را با ذوق و شوق می‌خواندند و می‌شنیدند و در شنوندگان ولوله برپا می‌کرد. در این ایام پدر من در بستر بیماری بود. روزی از او پرسیدم آن عهدی را که من برای خدمت به اسلام با شما بستم ایفا کردم یا خیر؟ و او در بستر مرگ گواهی داد که تو پاداش مرا پرداختی. در سالهای آخر دبیرستان اقبال تحت تأثیر و نفوذ سید میرحسن و مجالس و محافل شعرخوانی که در آنها حضور می‌یافت با شعر انس و الفت بیشتری پیدا کرد. حالا دیگر غزلهای پرسوز و گداز می‌سرود، غزلهایی که بر دل می‌نشستند. اما او کسی را نداشت که از نزدیک راهنمایش باشد و یا اشعارش را نقد کند. شنیده بود که میرزا نوابخان داغ از شعرای مردمی و خوب ساکن شهر دکن است و به صورت مکاتبه‌ای شعر شعرای جوان را می‌خواند، نقد می‌کند و پاسخ می‌دهد. اقبال برای او نامه‌ای نوشت و چند شعر خود را نیز فرستاد. داغ هم با کمال حوصله و متانت جواب نامه و اشعار او را داد. این اشعار به زبان اردو سروده شده بودند. مکاتبه‌ها مدتی ادامه یافت تا روزی که نوابخانه داغ در نامه‌ای برای اقبال نوشت اشعار شما دیگر نیازی به اصلاح ندارد. سالها بعد که اقبال شاعری مردمی و پرآوازه شد و شهرت و محبوبیتش از مرزها فراتر رفت، داغ افتخار میکرد که روزگاری اشعار اقبال را تصحیح میکرده. اقبال اندک اندک در قالب یک شاعر خوشفکر جا افتاد. او اشعار خود را برای مجلات ادبی اردو زبان میفرستاد که گاهی هم در مجلات چاپ میشد. در سال 1893 میلادی، یعنی سن 16 سالگی اقبال، زمانی که نتیجه امتحانات کلاس دهم اعلام می شد، او سرگرم برگزاری مقدمات جشن عروسی بود. ازدواجی زودرس و غیر منتظره. طبق آیین سنتی، بزرگان قوم، پدرها و مادرها، خودشان دیده، پسندیده و بریده و دوخته بودند. اقبال و خانوادهش باید از سیالکوت به گجرات می رفتند تا مراسم جشن عروسی را برگزار کنند و عروس خانم را به شهر خودشان بیاورند. همسر شاعر جوان و محصل کلاس دهم دختری از یک خانواده ثروتمند کشمیری بود. او کریمبی نام داشت و 3 سال از محمد اقبال بزرگتر بود. به نظر می رسد که آنها برای شروع زندگی مشترک تجربه کافی نداشتند. اما این گونه ازدواج های در سن پایین آن زمان عادی بود و هنوز هم در بعضی از مناطق رواج دارد. البته خود اقبال از ابتدا با این وصلت مخالف بود، اما نمیخواست برخلاف نظر پدرش حرفی بزند و یا عملی انجام دهد. در حقیقت این ازدواج به احترام بزرگترها انجام شد و نه به خواست جوانترها. به هر حال اقبال کاری کرد که پس از ازدواج در خانهش فضای دوستی و عشق و محبت حاکم باشد. حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر بود که به زندگیشان رنگ دیگری بخشید. دخترک معراج بیگم دختری بسیار زیبا و خوشرو بود که در سال 1895 میلادی به دنیا آمد. 2 سال پس از این دختر پسرشان آفتاب اقبال قدم به جهان هستی نهاد. البته بعدها به دلایل نامعلومی اقبال از همسرش جدا شد و همسر دیگری برگزید. او در زمان تأهل هم به تحصیلات خود ادامه میداد. در سال 1895 میلادی با معدل بسیار بالا و با کسب رتبه دوم از مدرسه اسکاچ میشن فارغ التحصیل شده بود و توانست کمک هزینه ای را که دولت به رایگان در اختیار محصلان با استعداد میگذاشت به خود اختصاص دهد و راهی دانشگاه شود. اما در آن شهر کوچک و دورافتاده دانشگاهی برای ادامه تحصیل وجود نداشت و این قدری کار اقبال را مشکل میکرد. چاره ای نبود. برای فرونشاندن آتش و تشنگی علم آموزی باید هجرت کرد. شهر لاهور برای پیشرفت و ادامه تحصیل او محیط مناسبی بود. عطا محمد برادر بزرگتر اقبال مرد سخاوتمندی بود. قول داد برادرش را در این راه تنها نگذارد و برایش پول بفرستد. اقبال جامدان خود را بست و با خانوادهش خداحافظی کرد. لحظه خداحافظی چه لحظه تلخ و دلگیری بود. اقبال از پشت پنجره قطار برای پدر، مادر، خواهرها و همسرش دست تکان داد و نتوانست نم اشکی را که از گوشه چشمانش جوشیده بود پنهان کند. وقتی قطار از ایستگاه جدا شد، خود را به گوشه خلوتی رساند تا مرهمی بر زخم احساسش بگذارد. آن مرهم چند بیت شعر بود که جای اشک‌ها را گرفتند. یکی از روزهای سپتامبر 1895 میلادی بود که در شهر لاهور اقبال از قطار پیاده شد. او سفید پوست، کشیده قامت، با اندامی موزون بود. یک نفر از بالای سکوی ایستگاه برایش دست تکان داد و صدایش کرد. خوش اومدی اقبال. خوشحال شد. سلام شیخ گلاب‌الدین. گلاب‌الدین از دوستانش بود که برای استقبال از او به ایستگاه آمده بود. یک دیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند. گلاب‌الدین درشگهی صدا کرد و هر دو سوار شدند. او اقبال را به خانه خود برد. دو دوست قدیمی با هم از هر دری سخن گفتند و خاطرات گذشته را زنده کردند. روز بعد اقبال برای ثبت نام به دانشگاه دولتی لاهور رفت و پس از چند روز اقامت در منزل گلاب‌الدین به خوابگاه دانشگاه رفت و در آنجا ساکن شد. روزهای تحصیل روزهای خوبی بود. دوستان جدید، استادان دانشمند و با تجربه، کتاب‌های دانشگاهی، همه اینها شوق و ذوق عجیبی را در دل اقبال به وجود آورد. اتاقی که او در آن اقامت داشت، اتاق فرهنگ و ادب بود. در طول 4 سال تحصیل در همان اتاق زندگی کرد. اتاقی که شبها محفل دانشجویان شاعر و ادیب بود و در آن ساعتها شعر می‌خواندند و بحث و گفتگو می‌کردند. یکی از دوستان اقبال در خاطراتش نوشته است: من و دیگر دوستان که در پانسیون دانشکده اقامت داشتیم، همگی به دور اقبال جمع می شدیم. او همیشه صدر مجلس بود. خودمانی صحبت می کرد. طبع ظریفی داشت و اهل طنز و مزاح بود. بحث های ادبی هم به راه می انداخت. شعر می ساخت و می خواند. اوایل کسی فکر نمی کرد که او یک شاعر خوب و مردم پسند است. اقبال خیلی زود با محیط جدید خو گرفت. آن را شناخت و به زندگی ساده و بی پیرایه‌ای روی آورد. همزمان با شرکت در کلاس‌های دانشگاه دولتی، در بعضی از رشته‌های دیگر در دانشگاه‌های غیر دولتی هم درس می‌خواند. رشته او در دانشگاه دولتی فلسفه و زبان و در جای دیگر زبان و ادبیات عرب بود. هوش سرشار و تلاش او باعث شد که در سال 1898 میلادی از بین 105 دانشجو با رتبه عالی فارغ التحصیل شود. اما خیال توقف نداشت. خود را برای فوق لیسانس در رشته فلسفه آماده کرد. از شعر و شاعری هم غافل نماند. به خاطر تسلط بر زبان اردو توانست در یکی از این محافل راه یابد و اشعارش را بخواند. پس از خواندن شعر زیبای هیمالیا مورد تشویق فراوان قرار گرفت. بعدها این شعر در نشریه مخزن چاپ و باعث شد که اقبال چنان در سراسر محفل‌های اردو زبان شناخته شود که نشریه‌ها از او شعر جدید درخواست می‌کردند. اقبال شاعری را با غزل سرایی شروع کرد. در یکی از جلسه‌های انجمن حمایت از اسلام که او یکی از اعضای فعال آن بود، از او خواسته شد شعری بخواند. منظومه ناله یتیم را خواند. از آنجا که صدای خوبی داشت و اشعارش را هم با احساسات شاعرانه می‌خواند، تأثیر عمیقی بر شنوندگان گذاشت. شعرش کم کم بر دلها نشست و نامش را بر زبانها جاری کرد. او به موسیقی هم علاقه داشت. مدتی یک تار خریده بود و نواختن آن را تمرین می‌کرد. در سال 1899 دانشجوی فوق لیسانس فلسفه شد. روزها و شبها کتاب خواند و بحث کرد. در سال 1905 با کسب مقام سوم مدال نقره دانشکده را گرفت. در این سالها یکی از اساتید دانشگاه رابطه صمیمانه به او پیدا کرد. او سر توماس آرنولد نام داشت و اهل انگلستان بود. 10 سال می شد که در دانشگاه‌های آنجا فلسفه تدریس می کرد. آرنولد اقبال را دوست داشت و طبع سرکش و پرسشگر او را تحسین می کرد. پس از آنکه آرنولد به کشورش بازگشت، اقبال تصمیم گرفت در آینده نزدیک برای ادامه تحصیل نزد او به انگلستان برود و در آنجا روش‌های جدید بحث و مطالعه را فرا گیرد. در وجود او ترکیبی از سلامت نفس، عدالت‌خواهی، عشق و آزادی و همچنین عنصر کشش و کوشش برای دریافت حقیقت هر لحظه زبانه می‌کشید. به رشته حقوق هم علاقه داشت. هنگام تحصیل در دوره فوق لیسانس خانه کوچک در یکی از محله‌های لاهور اجاره کرد. برای انجام کارهای خانه و آشپزی خدمتکاری به نام علی بخش استخدام کرد. علی بخش مردی روستایی بود که به طور اتفاقی با اقبال آشنا شد و همچون نوکری وفادار پیش او ماند. اقبال هم در کمال آرامش شعر می سرود. ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موجز خود رفتهی تیز خرامید و گفت هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. موجز خود رفته رفت، ساحل افتاده ماند. این تن فرسوده را پاقی به دامن کشید، وان سر آسوده را سوی افقها کشند. ساحل تنها به درد در پی اون ناله کرد، موج سبکبال من بی خبر از حال من. پای تو در بند نیست، بر سر دوشت چمن کوه دماوند نیست. هستم اگر می روم، خوشتر از این پند نیست. بسته به زنجیر را لیک خوشایند نیست. ناله خاموش او در دل آتش بکند. رفتن ماندن کدام ای دل اندیشمند. گفت به پایان را هر دو به هم می رسند.